بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خیلی سادگی است اگر انسان فکر کنه تربیت امری است که به سادگی رخ میده. ساده اندیشی است اگر انسان پیچیدگی های روح انسان رو در نظر نگیره. ساده اندیشی است اگر پای تخت انسان چند تا معادله یکی دو مجهولی بنویسه و بگه اگر ما این معادلات رو حل بکنیم با یکی دو تا مرحله عملیات میرسیم به این نتیجه، نتیجه‌ای که درش یک انسان تربیت شده به دست آوردیم. انسان خیلی موجود پیچیده‌ایه. من یه اشاره‌ای می‌کنم به پیچیدگی روح انسان تا ببینید که نباید سطحی درباره انسان قضاوت کرد. بهتر این دستگاه دربسته رو دربسته بپذیریم. یه نمونه از پیچیدگی روح انسان همین حدیث شریف هست که به تواتر حداقل در ذهن ما رسیده که می‌فرماید من عرف نفسه فقط عرف ربه. کسی معرفت به نفس خودش پیدا کنه معرفت به پروردگار عالم پیدا کرده. وقت عالم پروردگار عالم معرفت نسبت به او چقدر بی نهایته. ما در بهشت و رضوان الهی در یک حیات جاودانه تا ابد در معرفت خدا سیر خواهیم کرد. چیزی که توقف نداره اون دنیا مراحل معرفت خداست. چیزی که علز لذات عالم رو به انسان میچشونه معرفت خداست. وقتی میفرماید من عرف نفسه فقط عرف ربه، این بیشتر برای روکم کردنه. این روایت بیشتر روکم کنیه. یعنی میفرماید که ببین تو نمیتونی خودتو بشناسی. بتونی خودتو بشناسی یعنی خدا رو شناختی. اما تو میتونی به این سادگی خدا رو بشناسی؟ پس به این سادگی هم نمیتونی خودتو بشناسی. این حالا از یک نگاه بیرونی به انسان. از نگاه درونی وقتی وارد میشید، شما یکی از قوای وجود انسان که اراده است رو در نظر بگیرید. پیچیدگی بحث اراده، نه بحثش، پیچیدگی شکل گرفتن اراده در وجود انسان و بعد پشت سرش نیت‌ها و اسراری که مخفی هستند از انسان اینقدر بالاست که موجب شده یکی از غامضترین مباحث فلسفی در مورد اراده انسان باشه که این اراده چجوری شکل می‌گیره و آیا انسان می‌تونه این اراده خودش رو کنترل کنه، در حالی که اسمش اینه که اراده منه، من می‌خواهم. یکمی آزار بدم ذهن شریف شما رو، میگه من خواستم. شما کی اراده کردین؟ بله من الان اراده کردم این راه رو برم. اراده شما الان ناشی از محبت هایی است که قبلا در قلب شما ایجاد شده. اونها وقتی مانعی نداشته باشن و به قدر کافی قوتی داشته باشن تبدیل به اراده میشن. باید رفت دم اون منابع اراده شما رو دید. اونا کی پدید اومدن؟ اونا چون هستن شما الان قطعا اراده میکردی. یه کمی به این لحظه نگاه بکنید یه دفعه جبری مسلک میشی، میگی من بی اراده هستم. به اراده و نحوه شکلگیریش دقیق که نگاه بکنی میگی من بی اراده هستم، چون یه علاقه های قبلش بوده که منو وادار به این اراده کرده. اون علاقه هم یکی دو دقیقه ای که به دست نیومده که. بعد بریم سراغ اون علاقه ها. اون علاقه ها چرا ایجاد شده؟ خب دیگه کم کم علاقه من شدم. ببین عمیق نگاه کن، چرا تو علاقه من شدی بغل دستید علاقه من نشد؟ یه دفعه هیچ علاقه ای رو نمیشه آورد تو دل یا از دل بیرون کرد. یه فرایند باز پیچیده و طولانی داره. بعدی که امام صادق علیه السلام میفرماد نمیشه کوه رو از جاش تکون، کوه رو از جاش راحت‌تر میشه تکون داد تا یه دل رو. روانشناس‌ها بعد از سال‌ها تجربه میگن ما مشاوره میدیم، مطالعه بالینی میکنیم و بررسی میکنیم رفتار آدم‌ها رو، تقریبا ما چیزی رو تغییر نمیتونیم بدیم. اون خود فرده که اگه بخواد خودش رو تغییر میده و گفتگوی ما این وسط یک بهانه است. گویی گفتگو و مشاوره ما رو بهانه ای میگیره برای اینکه خودش رو تغییر بده. نخواد خودش رو تغییر بده اصلا تغییر نمیده. گفتگوی ما هیچ اثری نداره. و شما این اراده ای که کردی ناشی از محبت هایی بود که در قلبت بود. شما اراده کردی این مدل لباس رو بپوشی ناشی از محبت هایی بود که تو دلت بود. اون محبت ها به رنگ روشن، به مد، به جدید بودن، به نمیدونم سنتی پوشیدن، به هر چیز دیگری، به ترسیدن از این که مبادا اینجوری بپوشم مسخرم کنن، عوامل مختلف اونا رو شکل داده. معلومه شما بری مغازه این اراده میکنی این کار رو انجام میدی، این لباس رو میخری. یه کسی یه ذره شما رو بشناسه میفهمه شما قطعا این اراده رو خواهی کرد. نه آقا من رفته بودم مغازه این رو بخرم، بعد یه دفعه تصمیم گرفتم یه چیز دیگه خریدم. اونم قابل پیش بینی، اونم به خاطر یه علاقه دیگه ایه که اگه کسی دقیق اون علاقه رو در شما تشخیص میداد اونم بهش اشاره میکرد. میره مغازه این مدل رو بخره ولی اونجا تصمیم میگیره یه مدل دیگه بخره به دلیل فلان علاقه. مگه میشه اراده مسبوق به علاقه نباشه؟ من البته نه این مسئله رو به صورت قامز میخوام مطرح بکنم، نه میخوام حلش بکنم تو اینجا. کتاب طلب و اراده حضرت امام رو ببینید، کتاب فلسفه اخلاق از علامه مصباح رو ببینید و بحث هایی که بزرگان در مورد اراده کردن. واقعا پدیده عجیبیه و شما خیلی راحت میگی من اراده کردم. قبل از اراده بله، البته توی شرایط خاصی انسان لحظه آزادی داره، خصوصا اونجایی که تزاحم بین امیال پیش میاد، دو تا علاقه با همدیگه تزاحم میکنن، این میگه اون میگه این، شما یه دفعه یه فرصت آزادی پیدا میکنید که به یه سمتی حرکت بکنید. ولی شما اراده کردید. ممکنه بازی دومینو برقرار باشه در اراده شما، یعنی بعضی جاها اراده میکنی این اراده تو مجبوری انجام بدی به خاطر اینکه چند پله جلوتر یه اراده‌ای کرده بودی، دیگه این بازی دومینو شروع شده، اولین سنگاجه رو انداختی، حالا دیگه الان این وسط راه نمیتونی مسیر رو تغییر بدی، ولی یه جایی خودت مقصر بودی. پیدا کردن اون لحظه ای که تو دقیقا اراده کردی و روز قیامت باید پاش وایسی تو زندگی تو، ببین چقدر کار سختیه. اون علاقه هایی که این اراده های ما رو ترتیب میدن، اون علاقه ها چجوری به دست اومدن، اونم مسئله ساده ای نیست که آدم تشخیص بده این علاقه چجوری در من ایجاد شد. کوه از جای خودش راحت تر کنده میشه تا دل از جای خودش. من چرا به این چیز علاقه من شدم، چرا دیگری علاقه من نشد، چرا کس دیگه مثل شما بیاد تو هیئت علاقه به امام حسین پیدا نمی کنه؟ خیلی ساده است. چرا شما به زخارف دنیا مثل دیگری علاقه پیدا نکردی؟ مثل ظرف آب که نیستش که بگیری زیر آب شیش رو باز بکنی آب بریزی توش. وجود انسان خیلی پیچیده است. تمام سیستم علم با همه گسترشش، از تفکر تا حافظه تا توجه تا آگاهی های در سطوح مختلف و تمام رفتارها با مراتب و تنوعی که دارن، همه در خدمت اینن که بتونن کوچکترین تغییری رو در گرایش های تو ایجاد کنن. خب پس انسان موجود پیچیده ایه. این دستگاه نمیشه به این سادگی با مهندسی معکوس یا با باز کردن چهار تا پیچ و چهار تا نمیدونم مثل فکر موتور ماشینه، این کله موتور ماشین چی بهش میگن؟ برمیدارن سرسیلندشو برمیداریم و بله دیگه اونجا احتراقش و اینا رو همه رو میتونیم ببینیم دیگه، شمع و فکر وجود خودش هم همینجوری داغ میشه و شیش موتوره شروع میکنه با احتراق حرکت کردن به همین سادگی. حالا یا شیش سیلنده یا هشت سیلنده یا چهار سیلنده. نه، انسان موجود خیلی پیچیده ایه. تو تا آخر عمر باید بگردی دنبال خودت که خودتو فقط پیدا کنی در این معرکه. اعتراف به این که من وجود پیچیده ای دارم موجب میشه که ارزشمندترین امر معنوی اخلاص بشه. غایت الدین الاخلاص، نهایتش اخلاصه، قلش اخلاصه. یعنی به این قله کسی نمیرسه. این قله اخلاص بود و اگه قله جایی بود مثل میدون فردوسی، روزی یه میلیون نفر هم میدون فردوسی رد میشن. قله میشه دماوند، روزی یه نفر هم باید میدونم کسی اونجا رد شه. این سادگی که نمیشه قله رو فتح کرد. خب آقا اخلاص داشته باش، فقط خدایا به خاطر تو. چرا نمیشه؟ همه تون دوست دارید اخلاص داشته باشید. نمیشه دیگه، کنترلش سخته، شناساییش سخته. بعد این آقا اومده میگه میخوام خودم رو تربیت کنم. ببینید چه کلمه لبخند آوری میشه. حالا دیگه آدم برسه به اونجا که بگه من میخوام دیگران رو تربیت کنم، اون دیگه کی خواهد بود؟ انسان موجود پیچیده ایه. در ارتباط با تربیت فرزند یک حدیث ناامید کننده ای عرض بکنم خدمت شما. میفرماید که 7 سال به بچت محبت کن، 7 سال هم ادبش کن، بعدش رها کن، هر چی شد شده دیگه، تو کاری نمیتونی بکنی. نمیشه، چیکارش میخوای بکنی؟ مقدمه بحث امشب پیچیدگی روح انسانه. یک کمی خواستیم نزدیک بشیم به این پیچیدگی و یک کمی خواستیم معترف بشیم به این پیچیدگی روح انسان. بعد حالا من میخوام خودم رو تربیت کنم، یعنی کنترل کنم، یعنی رشد بدم، یعنی اونجوری که میخوام بارش بیارم. آخه کجای دستگیری روح خودتو میخوای بگیری تحت کنترل و نظم در بیاری؟ با کدام دستگیره میخوای کدام تغییر رو در روح خودت ایجاد بکنی؟ کار ساده ای نیست. اخلاص یه نمونش بود که به این پیچیدگی اشاره میکنه. یه نمونه دیگه که خیلی به این پیچیدگی اشاره میکنه نمازه. هیچ کس نمیتونه نماز رو، خود نماز رو برای شما کامل توضیح بده که این چی کار میکنه برای ما. چرا در این 3 وعده، این رفتار فیزیکال، این رفتاری که به فیزیک بدن من ربط داره، چه ارتباطی در این زمانهای خاص با روح من و مرکز روح من یعنی قلب و مرکز قلب من یعنی ایمان که پنهان ترین بخش قلب انسان رو ظرف ایمان تشکیل میده، چه ربطی با اون پیدا میکنه که میفرماید ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر؟ چیکار میکنه؟ نمیدونیم. هیچ کس نمیتونه توضیح دقیق بده. توضیحات کلی داده میشه، بله کلن یه تواضعی تو نماز هست، خب این تواضع اثراتی داره، اینو میتونیم بفهمیم. ولی این مکانیزم سجده و دو تا سجده و یه دونه رکوع و دو رکعت و بعد سه رکعت شب و اونجا با صدای بلند، اینجا زور صدای کوتاه، چهار رکعت و بعد این زمان و وضو گرفتن، گفت امام رضا برای چی من وضو بگیرم؟ رفتم حمام دیگه رو تمیزم، چرا وضو بگیرم؟ فرمود خدا قرار داده ببینید کی حرفشو گوش میده. یعنی به تو ربطی نداره این حرفا دیگه، بقیش عقلت نمیرسه، برو وضو تو بگیر. چی کار میکنه؟ یکم خوب آدم اعتراف بکنه. مضحک‌ترین قیافه، قیافه کسیه که مثلا یه بیماریه، مثلا یه مشکل مغز و اعصاب و اینا پیدا کرده یا یک مشکل دیگری، بعد ایشون یه آقای دکتر متخصصی ایستاده توش مونده که مثلا چجوری، حالا اون متخصص مغز و اعصابه، اون که داره تی میکشه یه دفعه بگه که ها کجای سرت درد میکنه، همه اونجا میزنن زیر خنده، میگن که این 10 تا امارای داده این آقای دکتر، 100 تا مریض زیر دستش نفله شدن زیر عمل، تا چیزی یاد گرفته. دارم چی بگه آدم 1000 تا سالن تشریح رفته، این همه مغز باز کرده دیگه، کله پادشاهی نمیتونه بره از بس مغز آدم دیده، نمیتونه مغز بره نازنین رو میل بکنه از بس شباهت بین این دوتا هست، این توش مونده و شما همجوری راه رسیدید نظر میدی. خوب اعتراف بکنیم به عظمت روح انسان. تمام پیچیدگی ها و پنهانی ها و اسرار احکام دینی که ما نسبت بهش جهل داریم و حتی نمیتونیم و خصوصا نمیتونیم جهلمون رو نسبت به اونها برطرف بکنیم، مال پیچیدگی روح انسانه. حقوق زن و مرد چرا عین همدیگه نیست؟ خب من چی برات توضیح بدم؟ چجوری آخه تو باید بیایی انسان رو ببینی، من بگم ببین این اینجوری این اینجوری، تو که نمیتونی ببینی، که معادلم نداره کلماتش برات توضیح بدم. یعنی دین میگه آن بنده، نه آن بنده خودم جزء جهلای عالمم، میگه من چجوری باید توضیح بدم؟ تو باید انسان رو بشناسی، بعد بگم این به درد این قسمت وجود او میخوره، اون قسمت وجود او نام نداره تو دنیا تو اسمشو ببری. قول روح من امر ربی، روح یه مسئله است حالا از جانب پروردگار، و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم درش دمیدم. تو همیشه بخوایی نرسیده بشناسی بری تمومش بکنی حلش کنی. پیچیدگی روح انسان خیلی زیاده. میخواید در مورد پیچیدگی روح بیشتر صحبت بکنیم، ولی بیشتر گیج خواهیم شد. خواهش میکنم همینجوری بدون اینکه بیشتر صحبت بکنیم هممون گیج بشیم. همه بپذیرن این گیجی رو، سر به سجده بگذاریم، بگیم ارحم عبدک الجاهل، خدایا به بنده جاهل خودت رحم کن، جهلی که برطرف نخواهد شد به این سادگی. وقت تازه به شما بگم برای هر کی هم برطرف بشه این جهل، که انشالله برای همه تون برطرف بشه، به هیچ کی چی نمیتونی بگی. دو نفر هم که براشون برطرف شده باشه با هم دیگه نمیتونن حرف بزنن در موردش، با چه کلمه ای؟ دیده شده بعضی از عرفا نیم ساعت پیش هم دیگه ساکت بودن، یا 3 ساعت مثلا، بعضی از مواردش هم هست، من اسامی هم تو ذهنم بگم، حالا نمیخوام به این جزئیات بپردازیم. بعد اومدم بیرون، میگه شما چرا با هم صحبت نکردید؟ چرا 3 ساعت حرف زدیم چیزی نگفتید شما؟ چرا دیگه اینو گفتیم اون گفت اون گفت من گفتم اون گفت. یه زبان دیگه‌ای برای گفتگو باز میشه. میدونید این که میگن یه کسی عارفه، این دو بال داره دیگه، یکی خودش رو شناخته، یکی خدا رو شناخته. عرفان دو وجه داره، بر خود تسلط پیدا میکنه، با خدا آشنا میشه. من عرف نفسه فقط عرف ربه. خب دوستان من، تا همینجا ما یه خوراکی تهیه بکنیم برای تغذیه معنوی امشبمون. یکی از نیازهای روحی و معنوی انسان اعتراف به این شکست است که برای معرفت پیدا کردن نسبت به خود میخواسته است قدم بردارد، ناتوانایی خود را درک کند و فروتنی در او ایجاد بشود. خدایا من نمیتوانم خود را بشناسم، من خودم را نمیتوانم بفهمم، من نمیتوانم بر خودم تسلط داشته باشم، من نمیتوانم خودم را بار بیاورم. این کلمات رو شبیهش رو در ادعیه شما میبینید. مثلا اون جایی که بحث میشه که خدایا من پناه میبرم از نفسم به تو، اعوذ بک من نفسی ان النفس لاماره بالسوء، خدایا من از نفس خودم به تو پناه میبرم، نفس من زیاد مرا امر میکند به سوء. خب کنترلش بکن، بهش بگو ساکت، ببین به این سادگی گوش نمیده، آخه گوشش دست آدم نمیاد دادم بپیچوندش، به این سادگی نیست که. دوستان من، هر کسی تواضع کرد و شکست خورد در خودشناسی و اعتراف کرد، آماده می شود برای تعبد، آماده می شود برای حرف گوش کردن. ما ها میریم مطب به دکتر، نسخه می نویسه، کج و مواج هم می نویسه، چشم های دکتر، برو داروتو بگی بیا من پشتش بنویسم برات فارسی بفهمی که چجوری باید بخوری. چشم، چقدر تواضع داری؟ برای اینکه اون دو کلاس سواد داره تو نداری. این چشم دو کلاس نیست، 12 است. چند سال بعد از دیپلم درس خوندن؟ شما هم دیپلم داری، تا دیپلمش که مشترکی، بعد رفتی مهندسی، اون رفته پزشکی. چند سال اون خونده؟ 8 سال دیگه. 12 سال دیگه فوق تخصص دیگه، آخرشو بگیم دیگه. خب این به خاطر 12 سال چه تواضعی میکنی؟ من 12 سال سواد ندارم، چه تبعیتی میکنی؟ به خدا اگر معتقد باشیم که خدا 12 سال بیشتر از ما سواد داره، همینقدر به خدا هم تواضع میکنیم. نسخه هاشو ندیده میپیچیم عمل میکنیم. خیلی عبارت بدی بود گفتم. ما معتقد باشیم اینکه خدا 12 سال بیشتر از ما درس خونده، خیلی زشته، اصلا این قبیح. استغفر الله ربی و توبه. شما هم که شنیدید استغفار کنید. چه کفریاتی ما داریم میشنویم. شب جمعه اومدیم بریم در خونه امام حسین، میلاد امام حسین علیه السلام، چه کفریاتی این آقا داره میگه. ما خودمون نمیشناسیم. دوستان من، آزاد کنید روح خودتونو، رها رها. حجاب چرا اینجوریه؟ ببین گفت چقدر، فقط بگو چقدر گفته حجاب رعایت کنم، اینقدر تموم، تمومه باشه. من که نمیفهمم چیه که اوضاع. آقا این اینجوری حرام و حلال رعایت کنی ها، چقدر اینجوری ربا میشه، اونجوری باشه باشه، چقدر اینجوری بده، باشه گوش میدیم باشه. من چه میفهمم میخواد چی بشه، اینجا چه اتفاقی میخواد بیفته. قدبازی های آدم میریزه کنار، تعبد آدم میره بالا. تو وقتی اعتراف نکنی به شکست در خودشناسی، به شما میگن که خداوند متعال، ببخشید من یک کمی کفریات بگم، خداوند متعال خیلی سواد دارن. ایشون هم سواد دارن، خوبه. چرا تو اینجوری تحسین میکنی؟ مردش رو تحسین تو ببرن آخه. تو تحسین میکنی چرا اینجوری خدا رو؟ خب خوبه دیگه، خدای ما خیلی، اصلا دین ما دین منطقه. خب چرا صدا تو کلوف میکنی؟ یعنی تو آخر منطقی تشخیص دادی این منطق داره؟ یعنی تو خود رو زدی بالا؟ آخر عقلانیتی، آخر علمی؟ اگه اعتراف به شکست نکنی، اعتراف به علم لایزال پروردگار هم اثر مثبت درت نداره. یه دفعه میگی خب خدا هم علیم است. بله، هم خدا هم مثل شما علیم است دیگه. یه کمی شما خیلی خوب شد تحویل گرفتید خدا رو. خیلی انسان موجوده بدی میشه بعضی وقتا. روح انسان خیلی پیچیده است. خیلی ها سعی کردن که انسان رو ساده تحلیل کنن، اشتباه کردن. وقتی این پیچیدگی رو اعتراف بهش بکنی، آماده میشی برای تعبد. همون خدایی که خیلی جاها هم فرموده نمیخواد تعبد کنی، تعقل کن. تو اعتقادات علائم و نشانه داده، فرموده خودت فکر کن. واقعا خدا نیست؟ این خدای آسمان ها و زمین ها رو میتونی انکار کنی؟ یک کمی فکر کن. همون خدایی که ما رو دعوت کرده به تفکر، همون خدایی که ما رو دعوت کرده به معرفت، همون خدا از ما انتظار داره که معرفتمون رو به کار بندازیم، این نورافکن رو روشن کنیم، یک کمی اطراف خودمون رو ببینیم، بعد مرز جهالت خودمون رو تشخیص بدیم، به او هم اعتراف بکنیم. این مقدمه. ما بحثمون رو تو زمینه تربیت ولایی میخوایم ادامه بدیم. خب حالا این انسان رو چجوری تربیتش کنیم؟ جرأت داره کسی جواب بده؟ این انسان رو، کدوم انسان رو؟ دستگیره روح او کجاست؟ از کجا آغاز کنیم؟ مهمترین کار تربیتی که روی این انسان میتونیم انجام بدیم چیه؟ جرأت میکنه کسی جواب بده؟ چه چیزی این انسان رو ارزشمند میکنه؟ رشد این انسان به چیه؟ این انسان کی در اوج سعادت قرار میگیره؟ کی تو این مسیر میفته؟ این موجود بسیار پیچیده، این موجود بسیار مکار. نفس انسان بسیار مکر داره. یعنی هر خوبی بهش بدی، این خوبی رو ور میداره، مال خود میکنه، هیچی برای تو باقی نخواهد گذاشت دیگه. دوباره الان من همین قسمت رو بخوام یه توضیح بدم در مکر انسان، که هر خوبی به انسان بدی، این خوبی رو ور میداره، مال خود میکنه، در جهت تقویت خودخواهی ازش استفاده میکنه، خودخواهی که داشتی ازش فرار میکردی. دوباره این بحث در این باره بخوایم انجام بدیم، میریم برمیگردیم تو مقدمه در پیچیدگی روح انسان دوباره حرف زدیم. میشه تا فردا صبح درباره پیچیدگی روح انسان حرف زد. حالا جرأت داره بگه انسان چجوری باید تربیت کرد؟ دوستان همراهی میفرماین؟ اول یک نتیجه با هم دیگه گرفتیم، حالا نتیجه دومش هم تسلیم بشیم که نمیتونیم این سوال رو پاسخ بدیم. تسلیم بشید، والا من یه ساعت بعد همجوری اضافه حرف بزنم و وقت اضافی حساب کنیم. تسلیم بشن آقایون. آقایون تسلیم شدن به این سوال نمیتونن به این سادگی پاسخ بدن. بذارید خودمون رو تسلیم کنیم به اهل بیت عصمت و طهارت، بذاریم اهل بیت ما رو تربیت کنن. چرا ما میگیم تربیت ولایی؟ چون یه حرفای ابا عبدالله الحسین ائمه هدا پیامبر گرامی اسلام علیهم آلاف و تحیت و سنا زدن در باب تربیت، حرفای عجیبیه. عجیب ترین حرفها در باب تربیت رو اهل بیت زدن، راهش هم گفتن. ما هم نمیفهمیم، چرا حقم داریم نفهمیم، ولی به امام حسین میتونیم اطمینان کنیم. نه اینکه چون وقت نیست توضیح بدم، نه، شما انسان شناسی کن، شما معرفت نفس تو افزایش بده. اصلا خودشون فرمودن شما انفع معارف معرفت نفسه، خودشون دعوت کردن به اینکه شما برخوردار از حکمت بشید، نخوانده ملا بشید، در درونتون سرچشمه علم گشوده بشه و همینجوری علم بر سر زبانتون از قلبتون جاری بشه. مثلا دین ما دین علم و معرفته، ولی بالاخره پررویی هم حدی داره دیگه. یعنی نرسیده بخوای ادعا بکنی که من موجودی به نام انسان رو شناختم و بر نفس خود تسلط پیدا کردم و دانستم چگونه باید او رو پرورش بدم، اینم دیگه نوبرشه که شما آوردی. خب ما انسان رو نمیشناسیم، خب این انسان رو تربیت کنید. ای انسان با آرزوهای بلند، ای انسان با آرزوها و درخواستهای بی نهایت، ای انسانی که به حد اقلی از زیبایی ها تن نمی دهی، ای انسانی که به یک حدی از کمال به هیچ وجه رضایت نمی دی که در اون حد متوقف بشی، ای انسانی که برای رسیدن به عالی ترین مراتب آفریده شدی، این دنیا حسرت مرتبه بالاتر رو نخوری، یقینا اون دنیا حسرت عالی ترین مقامات رو خواهید خورد. این دنیا حسرت نمیخوری چرا آقای بهجت نشدی، اون دنیا میبینمت که چقدر حسرت میخوری و حسرت چقدر عذابت میده که چرا من مثل آقای بهجت نشدم، به حدی که روز قیامت رو یوم الحسره نامیدن. ای انسانی که خیلی میخوای کمال پیدا بکنی، چجور باید به این کمال برسی؟ اون دردهای نهفته و نگفته خودت رو بیدار کن برای رسیدن به بالاترین مراتب. حالا ببینیم ابا عبدالله الحسین علیه السلام چه راهی رو پیشنهاد میکنه و بعد این راه رو چجوری توصیف میکنه. و ما حق داریم پیچیدگی‌هاش رو درک نکنیم، ولی بیا تسلیم امام حسین بشیم. ابان ابن تقلب میگه ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمود من احبنا کان منا اهل البیت، هر کسی ما رو دوست داشته باشه از ما اهل بیت خواهد بود. دقت کنید این ترجمه این کلمات رو، هر کی ما رو دوست داشته باشه از ما اهل بیت، جزء ماست، یکی از ماست، انگار در ماهیتش یه تغییری ایجاد میشه. نمیفرماید کسی ما رو دوست داشته باشه ما هم او را دوست داریم. نمیفهمد کسی ما رو دوست داشته باشه آدم خوبی میشه. نمیفهمد کسی ما رو دوست داشته باشه دنبال ما راه میفته. میفهمد کسی ما رو دوست داشته باشه از ما میشه. طرف تعجب میکنه، فقلت منکم اهل البیت، من گفتم از شما میشه. شما از ما اهل البیت، از ما رو شما کجا شنیدید به زبان عربی؟ پیامبر گرامی اسلام است که میفرماید حسینون منی و انا من حسین. این کلمه ساده ای نیست. کسی ما رو دوست داشته باشه از ما میشه، تغییر در ذاتش پدید میاد، تغییر ماهوی پیدا میکنه، نه تغییر کمی یا کیفی. چیکار میکنه محبت اهل بیت؟ طرف تعجب کرد، برگشت گفت آقا از شما میشه. امام حسین فرمود منا اهل البیت، منا اهل البیت، منا اهل البیت، سه بار تکرار کرد. بعد با آیه قرآن اشاره میفرماید اما سمعت قول العبد الصالح فمن تبعنی فانه منی، آیا نشنیدی قول اون پیامبر بزرگ الهی رو که فرمود هر کی از من تبعیت بکنه از من است؟ حالا دیگه شما اینجا سوال نکن که در آیه قرآن میفرماد هر کی از من تبعیت بکنه، ولی امام حسین میفرماد هر کی منو دوست داشته باشه. فرق بین این دوتا تبعیت با دوست داشتن رو چجوری شما حل میکنید؟ این بمون برای جلسه بعد، جلسات بعد انشاءالله. از ما از ما میشه. یعنی میدونید محبت چی کار میکنه؟ تغییرات صفاتی در انسان ایجاد نمیکنه، تغییرات رفتاری ایجاد نمیکنه، تغییرات ذهنی ایجاد نمیکنه، تغییرات ماهوی ایجاد میکنه در انسان. از سلمانو مننا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیته، لذا محبت سلمان واجبه، چون محبت اهل بیت واجبه. در روایت داره هر کی سلمان رو دوست داشته باشه شیعه نیست، واجبه. صریحا ائمه خدا فرمودن سلمان، مقداد، ابوذر، اینا واجبه محبتشون، چون خدا محبت فاطمه زهرا رو واجب کرده. بگو محبت از زهرا رو واجب کرده، سلمان چه ربطی داره؟ سلمان من اهل البیت. در یک روایت دیگری که من باز هم از امام حسین علیه السلام فقط چند تا کلمه شریف برای شما آوردم، در کتابی به نام مناقب که یه فردی که شافعی هست این کتاب رو نوشته، سمعت الحسین یقول، من از امام حسین شنیدم که می گفت من احبنا نفعه الله به حبنا و این کان اسیرن فی الدیلم، کسی ما رو دوست داشته باشه نفع محبت ما بهش میرسه، هر جایی باشه، اسیر شده باشه در یک نقطه دور افتاده، بالاخره این محبت ما به نفعش خواهد شد. و ان حبنا لتساقط الذنوب کما تساقط الريح الورق، و محبت ما گناه ها رو میریزه مانند گناه باد که برگه ها رو زمین میریزه. تو ایام پاییز یه باد میاد چجوری گناه میریزه؟ محبت ما اینجوری گناه رو میریزه. ببین عزیز من میخوام شما رو خلاصت کنم، میگم زیاد سعی نکن بفهمی چه خبره که اینجوری میشه، هر چقدر بفهمی نورت بیشتر میشه، حتما برو بفهم. ولی در مقابل جهلی که داری تواضع بکن و بپذیر سخن حسین را. جالبیش اینه که بنده توصیه میکنم بریم بفهمیم. خب فهم اینا جز با شناخت نفس انسان امکان نداره. چرا محبت امام حسین مگه چی کار میکنه؟ با کجای روح انسان چه کاری میکنه؟ چه آثاری داره؟ آقا ربطش چی؟ دیدی مسخره میکنه، میگه یه قطره عشق ریختی گناه همه پاک شد، نمیفهمه دیگه. مثل اینکه به دکتر قلب بگی که شما این همه رفتی تخصص قلب گرفتی آخرش رسیدی به این جمله من روزی 20 دقیقه بدوام، و اینو بابای من هم میتونست بهم بگه. در اعمالی مفید میفرماید، از امام حسین علیه السلام نقل میفرماید که پیامبر گرامی اسلام میفرمود الزمو مودتنا اهل البیت، ملازم مودت ما اهل بیت بشید. ملازم یعنی چی؟ مدام، گاهی سر بزنی و گاهی دلم تنگ شده، نه ملازم. شبای اول در مورد هیئتی بودن صحبت کردیم، هیئتی ملازمه. مودتنا اهل البیت، اینجا دیگه نمیفهمد محبت، میفهمد مودت. مودت اون محبتی که ابراز میشه، هیئتی با غیر هیئتی فرقش اینه که هیئتی دم جواب میده، ابراز محبت میکنه، حضورش رو اعلام میکنه، حرکت میکنه، هیئت میگیره، هیئت داره میکنه، خدمت میکنه به هیئت، یه کاری میکنه، نشون میده این محبت رو. فانه من لقی الله و هو یحبنا دخل الجنه بشفاعتنا، هر کسی خدا رو ملاقات بکنه و ما رو دوست داشته باشه به شفاعت ما وارد بهشت میشه. والذی نفسی بیده لا ينتفع عبد بعمله الا بمعرفتنا، به آن کسی که جان من پیغمبر در دست اوست، قسم کسی با عملش به جایی نمیرسه مگر با معرفت ما. خب آقا جون، بازم که این سوال قبلی که گفتم بگذارید برای جلسات بعد، اینجا هم پیش میاد. بحث درباره محبت بود، آیه ای از تبعیت آورد، گفتیم آقا فرق هست بین محبت و تبعیت، گفتیم حالا این فرق رو بذارید بعدن بحث میکنیم. اینجا هم میفرماید کسی معرفت ما رو نداشته باشه عمل به دردش نمیخوره. آقا بحث در مورد محبت بود، چی شد دفعه بحث کشید به معرفت؟ کسی محبت ما رو نداشته باشه، کسی معرفت ما رو نداشته باشه. میفرماید کسی معرفت ما رو نداشته باشه. خب اینو که دارید در اهمیت محبت میگید، الان باید بگید که کسی محبت ما رو نداشته باشه. دوباره اینجا فرقی باید احساس بکنیم، یعنی محاسبه بکنیم بین محبت و معرفت. چرا اهل بیت عصمت و طهارت فرقی بین محبت و تبعیت و محبت و معرفت قائل نیستن؟ کنار هم دیگه اینا راحت استفاده میکنن، اینا لازم و ملزوم هم دیگه هستن. و یه بحثی که دیگه وقت شما رو زیاد نگیرم، روایات زیادی در این باب هست، من خودم خدا شاهده چند تا دیگه از این روایات هست که تصمیم دارم اگر بخونم بعضی قسمتاشو سانسور کنم نگم، میگم قسمتشو بگیم همشو نگیم، نه اینکه شما بعد آدرس میدم خود برو بخون تنهایی، من ظرفیتشو ندارم توضیح بدم. یه وقتم دیگه غریبه شنید، حالا چی بگی آدم؟ مردم هم که همه تسلیم نمیشن مثل شما در مقابل کلام معصوم و تسلیم بشن به جهل خودشون که آقا من که خودم رو نمیشناسم، نمیدونم چی کار داره میکنه. این محبت اهل بیت چرا اینقدر ارزش میده به انسان؟ چرا اینقدر تغییر ایجاد میکنه در ما؟ چرا؟ وقت این محبت چرا انقدر سهل الوصوله؟ بعد این دستگاه نظام عالم، ارزش گذاری ها و محاسبه ها چجوری ارزش ها رو تنظیم میکنن که در بین این همه کارهای خوب یه دفعه این محبت انقدر قیمت پیدا میکنه؟ اثرش تو وجود انسان چیه؟ یه توضیح مختصر عرض بکنم. بنده امشب هیچ توضیحی ندادم، اما یه مقدمه عرض کردم که اشاره به جهالت ما داشت، شاید علمی به ما اضافه نکرد. یه ذیل مقدمه هم بحث کردم که هیچ توضیحی ندادیم، حالا یه دو خطی هم توضیح بدیم مختصر. دوستان من، محبت اساساً جایگاهش در وجود انسان جایگاه بسیار رفیعیه. چجوری میشه این محبت رو به دست آورد؟ امر خیلی پیچیده‌ایه. چجوری این محبت به خوبان به قلب انسان حلول میکنه؟ یه بحث عجیب و غریب تریه. ولی محبت نقشش در وجود انسان نقش بسیار تعیین کننده است، هم برای عمل هم برای علم تعیین کننده ترین نقش رو داره. اونجایی که میفرماد و نفس و ما سواها، ما این نفس و جان آدمی رو چقدر زیبا آفریدیم که قسم میخوره به زیبایی نفس انسان و به نفس انسان به دلیل زیبایی نفس انسان قسم میخوره. میفرمان به خاطر اون گرایش های فطری فوق العاده ای است که تو وجود انسان هست و در واقع به خاطر محبت و جایگاهی که محبت در وجود انسان داره. خب این محبتی که در وجود ما هست، کشش های فطری که در وجود ما هست، میتونه از همه حجاب ها، از همه موانع عبور بکنه اگر محبوب خودش رو ببینه. و شما اگر پرده های قفلت رو از روی دل کنار بزنید، میبینید که انسانی که ذاتن خوبی را دوست دارد، خوبان عالم را بیش از خوب بودن میتواند دوست داشته باشد. انسانی که ذاتن عدالت را دوست دارد و اگر این دوست داشتن عدالت، صداقت و هر فضیلت دیگری به صورت ذاتی در وجود انسان نبود، انسان اصلا معنا نداشت که پیغمبری بر او مبعوث بشه. ما با همین کشش های فطری آغاز میکنیم گفتگوی خودمون رو با پیامبران و پذیرش پیام پیامبران الهی رو. انسانی که عاشق این فضائل است، اگر با ابل فضائل آشنا بشود، عشق او به ابل فضل به شدت شعله ور می شود، بدون این که حتی خبر چندانی از ابوالفضل علیه السلام داشته باشه. شما قلبتون رو در معرض محبت امام حسین قرار بدید، اصلا امام حسین رو از مقابل قلبتون مکرر عبور بدید، ببینید چه آثار وضعی در زندگی شما ایجاد میکنه. خدا شاهد اگر کسی یک ذره اهل نگاه و دید و چشم باشه، یه ذره اون دو تا چشم دومش که امام صادق علیه السلام میفرماید باز شده باشه، میفهمه، میبینه در قیافه شما تغییر ایجاد شده. کاری نداره این تشخیص این چیزا که آقا این فاصلش با اهل بیت زیاد شده، کم شده، و بعد اثر یه همچی وضعیتی در وجود انسان چقدر بالاتره تا هر عمل دیگری. انسان انگار به اصل خودش برگشته. تربیت ولایی مرکب است از دو کلمه، یکی تربیت که کار بسیار پیچیده است، درباره تربیت هم بعدن البته بیشتر صحبت خواهیم کرد، ولی فعلا خیلی پیچیده است چون انسان موجود پیچیده ایه. ولایی یعنی چی؟ ولایی یعنی یه حد اقل داره یه حد اکثر. حد اقل تربیت ولایی تربیت با محبت ابا عبدالله الحسین است. حد اکثر تربیت ولایی، ولایی بودن به این است که شما در ولایت ولی الله العظم آنچنان ذوب شده باشید که امام صادق علیه السلام یکی از یارانش رو معرفی کرد، فرمود هیچ کس مثل او در ولایت مداری نسبت به من نیست. بین ابوذر و سلمان و مقداد تفاوت بود، تفاوت‌های فاحش در میزان ولایت مداری. تربیت ولایی یه اوجی داره، اوج ولایت مداری رو شامل میشه که اوج ولایت مداری هم در جهان ابوالفضل عباس داشته است و بس، غیر از ائمه هدی علیهم السلام. یه حد اقلی داره که حد اقلش با محبت شروع میشه. اومدن گفتن آقا ما شیعه هستیم، شیعه یعنی اوج ولایت مداری. امام حسن مجتبی علیه السلام فرموندن نگید شیعه هستیم، چرا گناه میکنید، چرا دروغ میگید الکی؟ حالا فضلت به این کلمه دروغ نگفتن، فرموندن معصیت میکنید، چرا معصیت میکنید، به گناهان خودتون اضافه میکنید. گفتن آخه ما شما رو دوست داریم، فرمود همین بگید دوست داریم. انت فی خیر و الی خیر، بگو دوست دارم، تو در وضعیت خوبی هستی و به سوی وضعیت بهتر. حداقل تربیت ولایی با محبت است، حد اکثرش با ولایت مداری در اوج. بعد وقتی شما به حد اکثر ولایت مداری در اوج برسی، محبتت هم زیاد شده. یه وقت به کسی نگاه نکنی، نگاه عاقلانه در سفیه بندازی، اینا هنوز تو مرحله محبت هم. نه ما که خیلی گذشتیم از این مراحل دیگه، ما پیوستیم، ما آقا فرمان بده جان میدهیم، 24 ساعته اطاعت میکنم، ما حالا دیگه نمیشنیم گریه کنیم. دروغ هم که اوناق نیست که الو آدمو بگیره خفه بشه، آدم که میگه راحت بعد دو قرط آب موش میخوره، اصلا هیچ نمیشه. این بزرگترین دروغا رو گفته، ولی خیلی راحت. نه، شما اگه در محبت اوج بگیرید، بعد به جایی میرسید که در ولایت مداری به اوج برسید، محبتتون هم هر آن افزوده میشه. که اومد گفت آقا امام صادق، من گاهی همینجوری دلم میگیره نمیدونم برای چی، گاهی خوشحال میشم نمیدونم برای چی. فرمود خب ما خوشحال میشیم، امام زمانت خوشحال میشه و تو خوشحال میشی، قلب گره خورده دیگه. یا مثلا ما ناراحت میشیم، امام زمانت ناراحت میشه، بعد تو ناراحت میشی. پیوند خورده دیگه، یه پیوندی ایجاد میشه، آدم فامیل میشه. ببخشید بذارید من کمی راحت تر صحبت کنم. امام موسی علیه السلام یه صحبت هایی فرمودن که اصلا فامیل میشه. میدونی یعنی چی؟ ببیندت صدا میزنه پسرم دخترم بیا اینجا. یه بار از پدر مادرت اینجوری نشنیدی؟ فامیل میشه آدم، خون میکشه، فهمیدی یعنی چی؟ بیشتر فامیل میشه، بیشتر فامیل میشه. یعنی هیچ قرابت و همخونی نزدیکتر از رابطه امام و امت نیست. هیچ قرابتی به این اندازه نیست. هیچ پدری نمیتونه فرزندش رو اینقدر دوست داشته باشه. اینو درک میکنی، یک اتصال قلبی عجیب غریب پیدا میکنی. تقویم بد ندن، تو زندان نگرد دارن. سوم شعبان میشه، میگه عجب این قلب من از شادی داره میزنه از سینه من بیرون، نمیم چمه. حضرت زهرا امشب چرا باید خیلی خوشحال باشه؟ یا امیرالمومنین، یا چرا رفتی سراغ امیرالمومنین؟ یا نمیدونم، قلبم داره قفسه سینم از شدت هیجان لذت میزنه بیرون. این تقویم رو نگاه میکنیم، امشب شب تولد ابا عبدالله حسینه. چرا امشب باید خیلی خوشحال باشم من؟ چرا؟ چه مرگمه؟ چه اتفاقی افتاده؟ یه امشب شب تولد ابوالفضل عباسه. یه نگاهی عمیق عباس به عباسش میکنه امیرالمومنین. اینا رو تو قلبت میفهمی، یک اتفاقهای عجیب و غریبی برات میفته. بعد البته یه تفاوتی بین محبت ما و محبت امام حسین هست که اینو دوستان من روش فکر کنید. هر کی هر چقدر گرفت نوش جانش، ما رو هم دعا کنه، نه الان بگیره ها، هر کی کلن تو زندگیش هر چقدر از این معرفت دریافت کرده نوش جانش. و اون این که خب شما به اندازه دل کوچولوی خودت امام حسین رو دوست داری، امام حسین هم به اندازه دل بزرگ خودش تو رو دوست داره. اگر امام حسین یه ذره فقط به ما نگاه بکنه، یه ذره او اقیانوس‌ها رو آب خواهد برد. یه ذره. ما مثلا دلمون چقدره مگه؟ چقدر میتونیم تو این ظرف دلمون امام حسین رو دوست داشته باشیم؟ یه ظرفیتی داریم دیگه. دل ما پر بشه از محبت امام حسین، باید گفت اصلا دل تو چقدر هست. حالا یه گوشه ای از قلب ابا عبدالله حسین به تو علاقه پیدا کنه امام حسین، اصلا مثل یک سونامی ها میاد اصلا وجود تو رو میبره، اصلا اثری از تو پیدا نخواهد شد. در امواج محبت ابا عبدالله حسین غرق میشیم. برید خودتون رو غرق کنید در محبت حسین علیه السلام. من اگر شب جمعه نبود، به مناسبت این موالیدی که در پیش هست، روزه سعی می‌کردم نخونم، ولی مختصری اشاره کنم که یکی از علما به بنده می‌فرمود یه عاشورایی پیش از آیت الله العظمى گلپایگانی بودم، دیدم ایشون برگشت گریه می‌کرد، به من تنها بودیم با هم، برگشت گفت میدونید جد ما حسین رو چگونه به شهادت رسوندن؟ لحظه یا آخر میدونی ابا عبدالله حسین چی میگفت؟ دیگه حالا شرح نمیخوام بدم. ایشون میگفت این روزه خوندن از آیت الله العظمى گلپایگانی، گفت لحظه یا آخر صورت رو خاک گذاشته بود، میگفت خدا یا هر قولی که بهت دادم اجرا کردم، حالا نوبت شماست، هر قولی که به من دادی اجرا کن. در شرایطی حسین ما به شهادت رسید که داشت از شفاعت امت با خدا سخن میگفت، خدا به من قول دادی من شفاعت کنم. ما رو شفاعت میکنه امام حسین، منتظر ماست، منتظر فرصته تو دنیا و آخرت دست ما رو بگیره. یه جوری هم امام حسین به ما نگاه میکنه،
الهی فداش بشم. تا ما خطا میکنیم روش رو میکنه اون ور، اون لحظه ما رو نبینه. تا ما خوبی میکنیم بر میگرده لبخند میزنه، دیدی نگفتم. خب آقا جمع‌بندی کن بدیاشو خوبیاشو همه رو با هم ببین. نه اصلا بد. حسین هم بدیا رو ببینه هم خوبیا رو. اصلا و ابدا. اصلا و ابدا. هر داش می اومد به سمت خیمه ابا عبدالله الحسین، بدیای خودش رو میدید، هر خوبیای حسین رو نمیدید. شما فکر میکنید کار خوبی میکرد؟ خب از این جهت که تواضع میکرد بدیای خودش رو میدید خوب بود. ولی دیگه تو الان اومدی دیگه پیش حسین، دیگه فقط خوبیای امام حسین رو ببین دیگه. اصلا خودتو فراموش کن. خب فاصله داشت از امام حسین، زیاد جا نیفتاده بود براش، متناسب بدیهای خودش رفتار کرد، کفشاشو باز کرد، به گردنش انداخت، دستار از سرش برداشت، خاک به سر خودش ریخت، گفت اینا متناسب شأن منه. به شأن خودش رفتار کرد. نزدیک که شد از دور، امام حسین فرمود اکبرم مهمون برامون اومده، برو عمو تو بغل بگیر. یعنی هر این چه وضعیه، میای پیش ما متناسب ما بیا. وقتی هر اومد امام حسین رو دید اصلا فراموش کرد خودشو، چه جنایتی کرده یادش رفت. نبودی ببینی هر تو میدون ایستاده بود چجوری نعره میکشید در دفاع از ابا عبدالله حسین، انگار یه عمر پای رکاب امام حسینه. تصرف کرده بود حسین درش، اصلا یادش رفته بود. یا ابا عبدالله، ما هم وقتی میایم تو جلسه شما یادمون میره چقدر آدمای بدی هست. حتی گاهی گریه میکنیم تو روزه ها تا اصلا استغفار یادمون میره. کسی به ما میگه همون موقع ببین تو آدم بدی هستی، میگه برو کنار، برو کنار، حسین که خوبه که. من دارم در مورد خوبی حسین حرف میزنم، دلم تو پیچ و تاب محبت او، تو این بدی منو به رخم میکشی. این تصرف امام حسین ها، و الا خدا شاهد اگر تصرف نکنه امام حسین ها ما رو به حال خودمون واگذار کنه. هر کدوم از ما تا میریم تو مجلس امام حسین تا بریم کربلا به اندازه بدیهامون خجالت میکشیم، آب میشیم، میمیریم، دق میکنیم، نابود میشیم، میریم. چون آدم بره جلوی آینه، جلوی آفتاب، سیاهی خودشو تازه میبینه. ولی امام حسین یه جوری آدم رو بغل میگیره اصلا آدم یادش میره آدم بدیه. این غم کشا و عرق خورا و نمیدونم اینا میومدن روزه، هیچ احساس عذاب وجدان نمیکردن، مال چیه؟ امام حسین بغلشون میگیره. بله امام حسین ما رو تعویل میگیره. امام حسین انقدر نامرد تو کربلا دیده، یه ذره تو کسی مردونگی ببینه میگه اکبرم برو بیارش. انقدر نامرد دیده، به اون نامرد رو برگشت گفت یه ذره آب برا لبه های علی اصغر بدید ندادن. انقدر نامرد دیده ما رو میبینه معلومه که تحویل میگیره. Thank you.